بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم به دلیل اینکه بحث اعلمیت در بسیاری از مسائل در باب اجتهاد و تقلید نقش ممتازی دارد، یکی دو مسئله را رها کردیم و گفتیم بحث اعلمیت که مسئله 12 هست اون را بررسی بکنیم، اون یکی دو مسئله هم بعد بری خواهیم گشت و بررسی خواهیم کرد. در حقیقت میشد که مسئله اعلمیت را در ذیل شرایط مرجع یا مجتهد در نظر گرفت که بعد میاد، ولی به دلیل اهمیتش حتی قبل از اون عنوان هم طرح شده. خب بعد از مقدمات کوتاهی که در مسئله مورد اشاره قرار گرفت، پرداختیم به اهم اقوال و احتمالات در مسئله که فکر میکنم تا 10 قول و احتمال برشمردیم. یکی دو تا چند قول و احتمال دیگر هم را اضافه میکنیم. ممکن است 11 ممکن است کسی این گونه تفصیل بدهد در شرط اعلمیت که اعلمیت ملاک عمل باید باشد، تقلید اعلم واجب است مادامی که معارض به معیارهای دیگر مهم نشود. به عنوان مثال اگر مرجعیت اعلمیت با اون توانایی های لازم در زعامت کسانی و امت، مردم، گروهی از مردم در تعارض و تنافی قرار گرفت، اون کفاءت و اون سطح لازم در زعامت یک جمعی، یک گروهی، اجتماعی از مسلمانان و مؤمنان در شخصی نبود، ولی به لحاظ فقهی از اعلمیت برخوردار بود، ممکنه کسی بگه اینجا دیگه اعلمیت ملاک نیست. پس اعلمیت شرط است، یا به عبارت دیگه تقلید اعلم واجب است مادامی که با اون شرایط پایه‌ای که در زعامت اجتماعی مسلمانان و مؤمنین لازم است در تنافی و تعارض نباشه. این تفصیل است، نمیگه اعلمیت شرط نیست یا مراجعه به اعلم علل اطلاق واجب نیست، نه، باید به اعلم مراجعه کرد، ولی به دلیل این که مرجعیت یک بار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داره و این مقصود شارع هم بوده به عنوان ثانوی، الان نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم این مسئله در نظر شارع هم مورد نظره، به این دلیل اعلمیت اگر با اعلم با غیر اعلم که مقایسه میشه در این جهت زعامت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی سازگار باشه، از جهات کفاءت مدیریتی و زعامت و امثال اینها افرادی دور بر هم هستند، حالا نمیگیم الزاما مساوی هستند ولی به هم نزدیکند. خب اینجا اعلم باید بین اونها برگزیده شود، اینجا اعلم، این صورت که وجوب تقلید اعلمه. اما صورت دوم اینه که نه، فاصله این اعلم و غیر اعلم از نظر فقهی الف اعلمه، ولی از لحاظ توانایی های اجتماعی و فرهنگی و حالا سیاسی در اون جایی که مبنای عمل قرار میگیره فاصله به عکسه، یعنی کسی دیگری بهتره و یا فاصله کم نیست، در اینجا ممکنه بگه کسی نه اینجا دیگه علمیت شرط نیست، علمیت به معنای فقهی محض فقهی اینجا دیگه شرط نیست. این هم یک احتماله که این بر پایه این است که قبلا میگفتیم که در مراجعه به مرجع و کارشناس دین محض کارشناسی ملاک نیست. کارشناسی درست طریقیت داره، ولی در کنار این طریقیت یک عناصر موضوعی و ذاتی هم ملحوظه. دلیلش هم اینه که میگه مرجع تقلید نباید با طهارت مولد داشته باشه، ولد و زنا نباشه، عدالت باید داشته باشه. اون شرایط نشون دهنده اینه که در مرجعیت و مراجعه به کارشناس دین محض نظر کارشناسی و طریقیت مقصود نیست، یه عناصر دیگری هم ملحوظه. همین که عقلا سیره عقلاست، همین که عقلا ببینن شارع یک عناصر دیگری هم فل جمله لحاظ کرده است، همین ممکنه که بگیم مانع میشه دیگه، بگیم مطلقا تقلید علم بکن. بله، تو مادامی که این در شرایط مساوی با دیگران از لحاظ شرایط روحی و رفتاری زعامت و مرجعیت عیبی نداره، اینجا سیره میگه اینو ترجیح بده، واجب تقلیدی. اما اگر نه، این فاصله زیاده، اینجا ممکنه کسی بگه دیگه تقلید علم در این شرایط و حالت دوم که اون کفاءات اجتماعی و زعامت و شرایط زعامت در او ضعیفتر از بقیه است، ممکنه بگیم اینجا دیگه نه، علم به ما هوه هوه فقط نمیشه ملاک باشه. اینم یازدهم، یک چنین تفصیلی ممکنه سلام علیکم کسی قائل بشه، که حالا بعد البته بیشتر صحبت میکنه، فعلا مرور به اقواله. بله، حالا فعلا موضوع بحث ما اعلمه، اعلمه یعنی اون در فقاهتش قوی تره. بله میشه، فقاهتش قوی تره، آدم درگیر بوده در طول، اصلا همیشه اینجور بوده. آیه بله، دیدم گاهی کسانی به اینم اشاره مختصری هم کردن. بله بله، از نظر فقهی واقعا شده، ولی اگر بخوای کار اجتماعی و اینا دستش بدی واقعا میلنگه و اصلا خراب میشه. اینم عرض شود که یازدهم، قائل پیدا میکنه، حالا بریم جلو پیدا میکنه. عرض شود که دوازدهم، فعلا ما بیان احتمالات و اینهاست تا بریم جلو ببینیم ادله ما را به کجا میرسونه. دوازدهم به عنوان یک احتمال این است که تفصیل بین این دو صورت، یک صورت این است که فاصله اعلم و غیر اعلم یه فاصله آشکاریه، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر، به عنوان کسانی که در مزان مرجعیتن مطرح هست، و این مثلا 15 نفر رو کسی حساب بکنه، اون نفر اول با نفر 15 یه فاصله بیان و واضحی داره، یعنی قدرتش و عمقش و اینها خیلی روشنه که با اون 15 فاصله داره. این یک صورته. یک صورت اینه که اعلم و غیر اعلم چنین فاصله واضحی نداره، علی رغم این که اعلمه اون، ولی این فاصله یه فاصله خیلی میلیمتریه، سانتیمتریه، کمه. ممکنه کسی بگوید در سیره عقلا اونجا که فاصله میان کارشناس برتر و آگاهتر و کارشناس دیگری که مفضول است فاصله روشن واضح جدی اونطور باشه، بله اینجا ارتکاز عقلا، سیره به زمینه ارتکاز میگه که واجب تقلید اون علم، صورت اولا. اما در صورت ثانیه که فاصله ها خیلی زیاد نیست، علی رغم این که یه برجستگی در این شخص دیده میشه، اما این فاصله فاصله خیلی واضح بیان آشکار اونطوری نیست، با یه دقت‌های خیلی زیادی معلوم میشه این یک برتری داره، ولی فاصله خیلی کمه. اینجا ممکنه بگیم ترجیح داره مراجعه به اعلم، رجحان داره ولی الزامی نداره. اینم یک احتمال دیگر. و دوازدهمه، احتمال سیزدهم این است که بگوییم اونجایی که باز دو قسم بکنیم، بگیم که گاهی است که تشخیص اعلم یک مسیر ساده ای را می طلبد و به آسانی می شود تشخیص اعلم داد، حالا در شرایطی است که چندان مشکل نیست، می شود اعلم را تشخیص داد بین مجموعه ای که وجود دارند، اینجا تقلید اعلم باشه. اما در شرایط دیگری که این تشخیص آسان نیست، حالا یا به دلیل اون بحث قبلی است که فاصله نزدیکه، یا به دلایل دیگه، تشخیص و پیدا کردن اونها آسان نیست، در این حالت دوم بگیم تقلید اعلم واجب نیست. یادمون باشه که چه در احتمال دوازدهم چه سیزدهم، نمیگیم به عنوان ثانوی دلیل اومده میگه اینجا واجب نیستا، نه، میگیم خود برد دلیل وجوب تقلید اعلم در این حده، اقتضاش کمه، نه اینکه مانع عنوان ثانوی اومده جلوی اون رو گرفته. اینم سیزدهم. چهاردهم این است که کسی بگوید در امور مهمه تقلید اعلم سامعه کن واجبه، اما در امور غیر مهمه تقلید اعلم ضرورت نداره. این به لحاظ کلی و کبروی. اما این که حالا در شرع و در شرع ما مهمه و غیر مهمه قائل بشیم، در شرع هم قائل به مهمه و غیر مهمه بشیم، بگیم که مثلا دماء و نفوس و اعراض و مسائلی از قبیل قتل و اینها امور مهمه شرعی است، در اینها باید از اعلم تقلید کرد، و اما در مسائل غیر مهمه و متعارف، حالا غیر الزامیات که روشنه، یا حتی الزامیات متعارف شرع، اونجا ضرورتی نداره و الزامی در کار نیست. اینم یک مطلب، این 14 تا قول و احتمالی که در اینجا مطرحه. فعلا ما این 14 تا را به عنوان قول یا احتمال مطرح کردیم. اگر حالا بخوایم عرض شود که وارد ادله بشیم، من فکر میکنم چون بحثی که الان انجام دادیم با قضیه سیره خیلی به هم نزدیکه، به این ترتیب ما بحث رو سامان میدیم. بله تقریبا
این بحث، این که اصلا اعلم رو از فرد در بیاریم بذاریم توی مجموعه،
اون حالا جدا بحث میکنیم، اون رو جدا، شورای فتوا رو جدا بحث میکنیم انشاءالله. یک فصل مفصلی خواهیم داشت پیرامون فتوای شورایی یا شورای فتوا و اینکه ادله نسبت به این چه موضعی داره، این ان شاء الله جدا عرض خواهیم کرد. بخوایم حالا قبل از اینکه وارد ادله بشیم، در حقیقت اون تقسیماتی که در مسئله مبنای این تفصیلات شد، یه بار دیگه من به این بیان مراجعه میکنم، ردیف میکنم خدمتتون تقسیماتی که اونها رو ما در بررسی ادله باید مورد توجه قرار بدیم، تقسیماتی که در بررسی ادله باید مورد توجه قرار بگیره، یا به عبارت دیگه تقسیماتی که مبنای همین تفصیلات شد و اقوال مفصله شد، به این ترتیبه. این تقسیمات حالا همینجور ردیف میکنیم. اولین تقسیم، این به عبارت اخرای همین اقوال و تفصیلاته، منتها میخوام بگیم مبنای پیدایش این تفصیلات دوازدهگانه در کنار اون دو قول مطلق که مجموعاً شد 14 تا، چون این 14 تا دو تا اول 1 و 2 وجوب یا عدم وجوب مطلق بود، از 3 به بعد که تا 14 میرسید اینا تفصیلات بود. این تفصیلات دوازدهگانه از یک تقسیماتی پیدا شد، تقسیماتی که در بحث اعلم هست اون رو اشاره میکنیم که تو ادله بعدی هم راحت تر بتوانیم پیش بریم. تقسیمات به این شکله که اعلم، گاهی ما علم داریم به وجود اعلم بین این اشخاصی که در مزان تقلیدند، گاهی علم نداریم. این یک تقسیم، علم به وجود اعلم یا عدم علم به وجود اعلم. چون گاهی هست که آدم میدونه بین این 7-8-15 نفر اعلمی وجود داره، حالا به نحو تفصیل یا اجمال، ولی خیلی وقتا هم هست که نه، علم به وجود اعلمی نیست، حتی احتمال اینکه اینام در شرایط مساوی باشن میده. این یک تقسیم. تقسیم دوم، علم به مخالفت فتوایی این اعلم و غیر اعلمه. نه، اعلم رو میدونیم اعلم وجود داره اجمالا یا تفصیلا، اما نمیدانیم که بین اینها در این مسئله یا مجموعه از مسائل اختلاف نظر هست یا نیست. پس گاهی میدانیم که اختلاف نظر وجود داره، گاهی نمیدانیم. اینم تقسیم دوم، که این تقسیم، این دو تا تقسیم در اقوال هم بود، فقط احتمال نبود. سه، این که فتوای اعلم گاهی موافق با احتیاطه، گاهی مخالف با احتیاطه. اینم دو نوعه، گاهی نظر اعلم در این مسئله با احتیاط هماهنگ و سازگار است، گاهی نه، خلاف احتیاطه. و یا موافق با احتیاط نیست، چون سه حالت داره، گاهی موافق با احتیاطه، گاهی مخالف با احتیاطه، گاهی نه، حالت عادی و طبیعی داره. چهار، تقسیم به این که نظر اعلم گاهی موافق با مشهور متقدمین و قدماست، گاهی نه، خلاف اون نظر قدماست. این چهار، نظر اعلم گاهی منطبق است با همون قول مشهور بین قدما، همونی که قدما میگفتن او بهش فتوا داده، گاهی غیر اونه. مثلا در این، حالا بخوایم مثال بزنیم، میدونید تو این ظاهرا، حالا قطعی قطعی نمیگم، ولی ظاهرا اینطوره که قدما در این کثیر السفر و اینها، عنوانی که در فتاوای قدما می اومده عنوان من شغل و سفر رو نمیدونم اینا نبوده، عنوانش کثیر السفره. کثیر السفر که ظاهر این فتوای قدما شامل مسافر، راننده و غیر راننده، و در غیر راننده هم شامل اونی که شغلش باشه نه، یا اینکه برای زیارت میره. تقریبا فتاوای قدما بر عنوان کثیر السفر متمرکز شده، در حالی که این عنوان در روایات البته نیست. خب یه وقتی از فتوای این اعلم منطبق با اون مشهور بین القدماست، یه وقتی هم هست که نه، بر روال مشهور نیست، در نقطه مقابل مشهور. اینم چهارم. پنجم، فتوای عرض شود که این اعلم، اعلم در این عصر، این 7-8-10 نفری که الان هستن، حالا فرض میگیریم یکی دوتا اعلم، فتوای این اعلم زنده گاهی هماهنگ است با اعلمی که از دنیا رفته است، یعنی شیخ مثلا، آخوند مثلا، اگر بگیم حالا اون اعلم نسبت به این، این فتوا با اون هماهنگ است. و حالت دوم اینه که نه، فتوای اعلم با اعلم حی، با اعلم میت منطبق نیست، بلکه فتوای غیر اعلم با اون اعلم میت منطبقه. یعنی آقایی که مفضوله و غیر اعلمه، نظرش با نظر شیخ و متقدمین هماهنگه.
آقای باشم وقتی عالم مرحلت خود رفته اونم دوتا عالمی که
بتونن
تشخیص بدن
باید عالم. بله، اینا تو همه اینا باید بیانه باشه. بله، همه اینا بیانه میخواد، یا علم میخواد یا بیانه میخواد. علم و بیانه و شیاع، بنابراین که بپذیریم، حالا اینو باید بعد بحث بکنیم، حجتی میخواد. اینم پنجم. ششم این که تقسیم میشه فتوای اعلم به موردی که امکان احتیاط نیست یا اونجایی که امکان احتیاط هست. اینجایی که میخواد اعلم را انتخاب بکنه، موضوعی که میخواد در اون به اعلم مراجعه بکنه، یا موضوعی است که در اونجا دوران ام بین محظورینه، نظر اعلم و غیر اعلم بین محظورینه، جای احتیاط نیست، اصلا عقلا احتیاط نمیشه. و یا اینکه به خاطر شرایط اسر و حرج احتیاط میسر نیست. این یک قسمه. یک قسمه اینه که نه، احتیاط میسره. بین این نظر اعلم و غیر اعلم جمع و احتیاط ممکنه. مثل این که این میگه نماز جمعه واجب تعیین نیست، اون میگه تأخیریه. خب احتیاط اینجا ممکنه، هر دوشو میخونه. و برخلاف اون جایی که مثلا یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، اینجا دیگه بین اعلم و غیر اعلم احتیاط نمیشه کرد. اون میگه واجب، اون میگه حرام در عصر غیبت. بنابراین گاهی است که جمع بین فتوای اعلم و غیر اعلم در عمل به شکل احتیاط میسر است و گاهی میسر نیست. حالا اونجایی هم که میسر نیست، گاهی عقلا نمیشه، گاهی که نه، یه مجموعه فتاوای اینجا جمع هست که جمعش اسر و حرج داره و یک مشکلی در این جهت ایجاد میکنه. اینم ششم. هفتم این است که اعلمیت، همونطور که در یکی از احتمالات گفتیم، اعلمیت گاهی ناسازگار با شرایطی مثل کفایت شخص و مهارت و توانایی های ارتباطی اجتماعی فرهنگی ندارد. این مجموعه همه در یک رتبه اند، نزدیک هم هستند، حالا یکی از فقهی بالاتره. این یک صورته. یک صورت اینه که نه، این اعلمیت با اون شرایطی از قبیل اون توانایی های لازم اجتماعی و مدیریتی اونها ناسازگاره، یعنی از هم جدا شده. اینم یک تقسیمه که ممکنه کسی در این تفصیلی بده. اینم هفتم. شما خود دیر اومدید، تو تفصیل گفتیم. یه وقتی هست که این سه نفر، پنج نفری که الان در معرض اجتهادن، یکی اعلمه و این اعلم با بقیه در مسائل اجتماعی و زعامت و مدیریت و مسائل فرهنگی اجتماعی سیاسی دوره بره هم هستن. این یک صورته که اینجا اعلمیت با بقیه شرط مدیریت و مهارت‌های اجتماعی و سیاسی ناسازگار نیست. حالا یا در او اونام قوی تره، یا اینکه در این جهت با بقیه مثل همه. یک صورته. یک صورته که نه، این شرایطی که شرایط اجتماعی سیاسی در غیر اعلم قوی تره، در غیر اعلم قوی تره و در اعلم اونها وجود نداره. این هم هفتم. بله دیگه، تو مقایسه است. این تقسیمات بعضیش تو مقایسه است، غالبا تو مقایسه است دیگه. میگیم نه، دوش هم اینجوره. مخالفت که میگیم موافق و مخالفه، یعنی باید اینا رو با هم بسنجیم، موافق و مخالفه. همه اینا تو این اعلم رو که ما بحث میکنیم، یعنی در مقایسه با دیگران این تقسیمات پیدا میشه. تقسیم غالبا این طور بود. تقسیم هشتم این است که این تو تفصیلات هم نیاوردیم، احتمالا با قول پونزدهمی هم بر اساس این تفصیل و تقسیم ایجاد کرد، اینه که نظر اعلم برای کسی که مراجعه میکنه گاهی تولید علم میکنه که این کمه دیگه و اصلا خارج از بحثه، گاهی تولید ظن مطابق با نظر اعلم پیدا میکنه. حالا اینا همیشه هم شما عامی محض نگیرید، ممکنه مقلد یک طلبه اهل فضله، برای او نظر اعلم تولید ظنی میکنه در مقابل غیر اعلم. گاهی هست که نه، در نظر اعلم با بقیه مثل همه این تولید. اینم سه. گاهی هم حالت چهارمه که ظن این آقا به خلاف نظر اعلمه، اعلم یه چیزی گفته در یه موضوعی و ظن این شخص مقلد برخلاف اونه، منتها این ظن معتبری نیست، همینجور خودش در حد آشنایی هایی که داره فکر میکنه که اینجا این آقای اعلم نظرش خیلی متقن نیست، یعنی ظن لازم پیدا نمیکنه، در اینی که او مشتهد نیست با تقلید بکنه. اینم یه طیفی از حالاتی است که در مورد فتوای اعلم برای شخص مقلد ممکنه پیدا بشه. چرا؟ همین تقسیم ممکنه ثمره داشته باشه. ممکنه بگیم که این تقسیم در اون قسم اخیرش، اونجایی که ظن به خلاف داره، دیگه لازم نیست اهل علم چه بکنه. این میشه قول پنجم که ما نگفتیم، 15ام. بود؟ اگه بوده که 10ام بوده. وسوق، اطمینان و وسوق یا ظن به او یا لااقل عدم ظن به خلاف، اینجوری نگفته بودیم تو همون 10ام اینجوری، یا لااقل عدم ظن به خلاف، اینش قوی تره. دهم رو باید کمی بازترش بکنیم، بگیم که تفصیل بدیم بین این که مراجعه به اعلم در صورتی که ظن به خلاف نباشه، یا ظن به وفاق باشه، یا حداقل ظن به خلاف نباشه. اما اگر ظن به خلاف پیدا شد ندیگه. اینم هشتم. نهم، تقسیم اعلم به اون جایی، یعنی تقسیم مسئله اعلمیت به جایی که تشخیص اعلمیت یک فرایند متعارف راحتی داره و بیانه ها هم متعارض نیست. گاهی زمان ها اینجوری بوده، در یه زمان هایی می شده، شاید حالا نمیدونم زمان شیخ اینجوری بوده که بگیم بیانه های راحت بوده که بفهمن که شیخ دیگه اعلمه، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، و بیانه های متعارضی هم نبوده. اینجا جای تقلید اعلمه. اما حالت دوم اینه که نه، اصلا فرایند تشخیص اعلم در یه دائره ای بین چند نفر یه فرایند پیچیده ایست که احیانا در اونجا بیانات متعارض هم داره. عرض کردم مثلا در عصر ما در امام و آقای خویی، خب به لحاظ بحث اعلمیت فقهی خیلی محل بحث و حدیث بود دیگه، اصلا یکی از بحث‌های مهمی بود که جنبه سیاسی هم پیدا میکرد، و گاهی اینجوره. اینم تقسیم به این سهولت و آسانی این تشخیصه، یا اینکه دشواری و احیانا افتادن در پیچ و خم تعارض بیناته. اینم یک تقسیم. تقسیم دهم، امور مهمه و غیر مهمه است در خود مسائل شرعی. بگیم مسائل شرعی اولا الزامیات داریم و غیر الزامیات. حالا اون غیر الزامیاتشش که نمیگه واجبه تربیت اعلم. در الزامیات هم بیان بگیم امور مهمه ای داریم مثل اعراض و نفوس و غیر مهمه داریم، و در مهمه مراجعه به اعلم لازم به در غیر اون. اینم دهم. و یازدهم، همون نکته‌ای که در یکی از این اقوال اومد، تقسیم مقایسه اعلم و غیر اعلم به جایی که این فاصله ها نزدیکه یا اونجایی که نه فاصله زیاده. اینم یک تقسیم. تقسیم دوازدهم هم احیا و امواته، که این حالا قبلا بود دیگه که گفتیم سیره اموات رو نمیگیره. و تقسیم زنده و مرده، اعلمی که مرده است یا اعلمی که زنده است. و تقسیم این چند تا شد؟ 12 تا. و تقسیم سیزدهم هم تو حکمه که واجب است یا ترجیح داره. این اعلم را که باید انتخاب کرد، این باید الزامیه، تقسیم در حکمه، یا این باید ترجیحیه. این 13 تا تقسیم در مسئله است. شاید بازم بشه یه چیزایی رو دقت کرد، اضافه کرد، ولی حالا دیگه تا اونجایی که ما مرور کردیم این 13 تا تقسیمه. این 12-13 تقسیم در واقع مبنای اون تفصیلات میشه. اون وقت جمع این احتمالات هم در بعضی اقوال اومده. اون وقت دیگه ببینید احتمالات سر از بی‌نهایت در میاره. یعنی شما 12-13 تا تقسیم دارید، ممکنه در مقام انتخاب نظر یکی از اینها را انتخاب بکنه و تفصیل بده، ممکنه دو تاشو انتخاب بکنه، ممکنه سه تا، ممکنه چهار تا، ممکنه پنج تا، ممکنه کسی بیاد بگه که من تقلید اعلم رو لازم میدونم با 13 تا قیدی که اینجا گفتیم جمع بکنه. توی همین حواشی عروه ببینید تا سه تا چهار تا اومده از اینا که بعضی جمع کردن، میگه آقا تقلید اعلم لازمه، در صورتی که این سه چهار تا تقسیم این طرفشو بگیرید. اما بیشتر دیگه حالا خیلی جلو نیومدن، ولی همه اینها قابل تر و بررسیه. حالا این فهرست شد، من اولا از منظر قول و احتمال گفتم، در بیان دومی که امروز عرض کردم از منظر اینی که این پایه اون قول و احتمالات این 12-13 تا تقسیم در مسئله است. این 12-13 تا تقسیمه و این تقسیمات را ممکنه کسی بگه آقا هیچ فرقی نمی کند، میشه اون قول اول، یجب و تقلید الاعلم مطلقا. مطلقا یعنی تو این 13 تا تقسیم همه یک دست. ممکنه که کسی هم بیاد بگه که این تقسیمات قول دوم پذیره، بگه که واجب نیست تقلید، بازم این تقسیماتش فرقی نمیکنه. قول اول و دوم میگه این تقسیمات در وجوب یا عدم وجوب نقشی ندارد. از قول سه به بعد دیگه همینجوری هر کدام میگه این تقسیم مهمه، اینجاش تقلید اعلم لازمه ولی اونجا نلازم نیست. و اقوال تجمیعی متصوره که اینجا فقط ما یکیش احتمالاً تو این مجموعه شمردیم، که ای کاش اونم تو مجموعه نمی آوردیم، آخر میگفتیم. اقوال تجمیعی وجود داره که کسی ممکنه بگه یکی از اینها را من قبول دارم در تفصیل، ممکنه بگه دو تا، ممکنه بگه سه تا، ممکنه بیا تا 13 تا تفصیل، بگه من همه تقلید اعلم را در یه دائره بسیار مزیقی قائلم که 13 تا قید داره، یا 12-13 14 تا قید داره. اعلم این که علم به وجودش داشته باشیم، قولش با دیگری مخالف باشه، با احتیاط چیزی همینجوری همه این قیود رو بیاره، این دیگه میشه مزیق ترین تفصیل که همه اینا رو جمع میکنه. پس تو این 12-13 تا تقسیم، حالا از ریاضی حتما میشه در آورد دیگه، حتما که یعنی بدون تردید میشه در آورد دیگه، گاهی ما یک تفصیل رو قائل میشیم، گاهی بیش از یکی. اون بیش از یکی شاید به 100 تا احتمال برسه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. اون وقت اون 4 تا 5 تا 6 تا هم کدوما رو انتخاب بکنیم تو این 13 تا؟ حتما بیش از 2-300 تا مثلا احتمال در اینجا میشه، اگه بخواد تفصیلای اینجوری کسی بگه. و صلی الله علی محمد.